أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفور رحيم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقیست به حمدالله در این ایام متعلق به نبی رحمت و اهل بیت گرانقدر ایشان در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه فتح را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد در ادامه آیات پیشین آیه 13، 14 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. با همه مطالبی که گفته شد در پایان اشاره کردیم که گویا در مجموع این آیات از ابتدا تا همین آیه که تلاوت شد در حقیقت می‌بینیم که 4 گروه معرفی می‌شوند. 4 گروه در نسبت بین پیامبر، رابطه بین خداوند، وحی، پیامبر، اسلام. گروهی که به تمام معنا پذیرای فرمان الهی هستند و سر در خط طاعت پیامبر دارند، همانها که با رسول خدا شتافتند به سوی مکه و هیچ باکی هم نداشتند و حتی احتمال جان دادن آنان و کشته شدن هم می رفت. مؤمنان واقعی که نمونه های آن در طول تاریخ همیشه در طول زمان تا امروز بودند و هستند. گروه دوم مشرکان و کافرانی بودند که مقابل پیامبر ایستادند، ممانعت کردند، معارضه کردند، جنگیدند، مقابله کردند و خواهند کرد. در اون ماجرا و تا قبل صلح حدیبیه هم می‌بینیم، بعد از اون هم می‌بینیم تا فتح مکه و غیره. سومون گروه منافقان بودند، اونها که به شکل ظاهری در کسوت اسلام در آمدند اما در واقع کفر درونی محض است. خطرناکترین گروه این جماعت بودند، گروهی که اظهار الایمان و ابطان الکفر. باز هم این گروه و جماعت رو همیشه در طول زمان می‌بینیم که وجود داشتن. گروه چهارمی رو قرآن از حال روزشون گفت، جماعتی که مسلمانند، به تعبیری آمدند، پیوستند اما ضعیف الایمانند، به گونه ای که بینش و نگرش درستی به دین الهی و وحی و پیامبر ندارند، یعنی فریفته دنیا و جذبه ها و ظواهر دنیوی اند، مظاهر دنیا که فریبندگی دارد در وجودشون اثر گذارده است و لذا می سنجند همه چیز رو با منفعتشون. اگر دین با شاخص منافع اونها هماهنگ بود دینداری می کنند، اما روزی که دین با منافعشان ناسازگار باشد پشت کرده و روی گردانی نسبت به دین دارند. این 4 گروه که در طی آیات از نخست این سوره تا الان دیده میشه. از این گروه 4 قرآن این طور تعبیر کرد، فرمود اینها سیقول لک المخلفون من الاعراب. اینها اولا از این جماعت بادی نشینند که اینها فرهنگ اونچانی ندارند و اینها وقتی شما میرفتید پیامبر به سوی مکه برای این برآوردن عمره، همونطور که در شبهای قبل توضیح دادیم استهزار دارید، اینها به شما گفتن که بالاخره دعوت کردید نیومدن. وقتی شما برمیگردید اینها خواهند گفت شقلتنا اموالنا و اهلونا، میگن یا رسول الله ببخشید بعد از اینکه بینن شما به سلامت برگشتید و شامه اینها بوهایی هم میشنود، میگن که ببخشید ما درگیر زندگی بودیم، خانواده ما رو پایبند کرده بودند، رسیدگی به اموالمون موجب شد که نیامدیم، همراهی نکردیم، از شما میخواهند که فستغفر لنا، ما رو ببخشید، طلب بخشش میکنن، طلب پوشش میکنن که بپوشانید ما را زیر چتر حمایت خودتون و غیره و غیره. خداوند فرمود خیر این نیست. اینها به زبان چیزی میگن که در قلبشون چیز دیگری است. در حقیقت مشکل اینها مشکل ایمان درونی است. دیدگاه اینها، دیدگاهشون به دین خدا چیز دیگری است، دیدگاهشون به زندگی چیز دیگری است. اینها خود گرایانی هستند که دین را برای منافع اون میخواهند، نه دین را برای دین. فرمود فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. کی مالک چیزی است برای شما اگر خداوند نفع و زیانی برای شما در نظر بگیرد؟ یعنی همه امور به دست خداست. شما می ترسیدید بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. شما همواره در این نگرانی بودید که پیامبر می رود بر نمی گردد، جانش می دهد، پس چرا ما مفت بازی کنیم و جانمون رو بدیم؟ این دیدگاه شما بود و با این فکر همراهی نکردید. و زیبا اشاره کردیم که زوی نزال کفی قلوب کن، فعل مجهول به کار برده شد، آراسته شد این افکار، فکر وابستگی به مال، فرزند، منافع دنیوی، مظاهر دنیوی، مصادیق دنیا عزیزان به طور کلی که خداوند سبحان در قرآن پرده بر می دارد، گاه اینها رو تقسیم بندی می کند. خواندیم دیشب یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ممکنه وابستگی های عاطفی غیر خانوادگی باشد، زن و فرزند و خویشاوندی و غیره، ممکنه مال و ثروت ها و مظاهر این چنینی دنیا باشد که آدمیان را از حرکت در مسیر دین و رضای خداوند باز می دارد. دین این که مطابق سلیقه ذوق و خواسته من است می خواهم، ورای این باشد هیچ دخلی به دین ندارم و نخواهم داشت. خب هرچند به لحاظ تاریخی بحث رو بررسی کنیم، اما نکات کلی رو قرآن داره میگه که همیشه در طول زمان دیده میشود و مشاهده میشه. فرمود آخرین جمله اینه که این رو ماند یه کلمه از اون و زننتم زن نسو. نتیجه اینه که بالاخره شما ته مطلب اینه که سوء زن به خدا دارید، باور ندارید وعده های الهی رو، باور ندارید آنچه را که خداوند به شما قول اون رو داده است، به تعبیر ما نصرت ها را، پیروزی ها را، حمایت. باور ندارید که جان در دست خداست، عزت در دست خداست، ذلت در دست خداست، به الله که این محاسبات این چهنی رو به جان نمی آوردید و عمل نمی کردید. و زننتم زن نسو و کنتم قوما بورا. این جمله فقط باقی ماند از آیه 12 و بعد ورود به آیه 13. و شما قوم بور بودید. اشاره کردم کلمه بور عربی است، پارسی نیست. کلمه بور مستره اساسا، دقیقا الهلک یعنی هلاکت، بور به معنای هلاکت است. منتها هر هلاکتی را نمی گویند بور، و الا خود واژه هلاک را به کار می بردن. هلاکتی که نابودی و هلاکتی که بی ثمری و بی خاصیتی و بی فایدگی در ذات اون وجود دارد. نمونه‌ای که بسیار سریع به ذهنمون میاد یه زمینی است که کاملا محصول میده، قابل برداشت، حاصل خیز، کشت در اون میشه و رونقی دارد. این زمین رو میگیم زمین دائر، ارزون دائره در کلام عرب دائره. اما زمین شورزاری که حاصل بر نیارد به اون میگن زمین بائر. بائر از همون ماده ببره و بور است، یعنی زمین بی حاصله، از بیان رفته و بی خاصیت. به انسان نابود شده و ویران شده ای که انسانیت او به بار ننشسته است، استعدادها فائده نداده و وجود بی خاصیت و بی حاصلی رو، عمر بی حاصلی رو طی کرده است، بور گفته می شود. الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار. اینو در بعض از آیات عجیب میبینیم. کسانی که علم تر الالذین، دیدی پیامبر، کسانی که نعمتهای الهی رو جایگزین کردن با چیزی که اینها رو متاسفانه خودشون و دیگران و اطرافیانشون رو به مقام و منزل نابودی و هلاکت کشاند. همین تعبیر رو اونجا هم میبینیم. فرمود و کنتم قوما بورا. شما یه جماعت بی حاصل، بی خاصیت، این عمر رو به ناچیزی و پوچی گذراندید و نابود شدید، یعنی سرمایه‌تون رو کاملا از دست دادید. تمام. به دنبال اون آیه 13 هم که تلاوت شد و من لم یؤمن بالله و رسوله به عنوان قانون کلی، خب این شیوه دیدگاه در حقیقت یعنی ایمان نیست، یعنی این ضعف ایمان با نبودن ایمان یکیستگاه. و من لم یؤمن بالله و رسوله، و کسی که ایمان به خدا و رسول نیاورد و اون ظن سوء به خدا رو، ظن سوء رو به خدا و رسول داشته باشد، فنا اعتدنا للکافرین سعیرا، بدیهیست که پایان چنین انسانهایی همان است که ما مهیا کردیم برای کافران، دوزخ گداخته و آتش قهری که باستاب و نتیجه اعمال آنها. خب به دنبال اون برای اینکه این هیمنه و سیطره الهی مطرح بشه و در این حال این نکته توحیدی که امشب هم باز اشاره کردیم، این که انسان بدون همه چیز به ید الله است، جان، هلاکت، نابودی، سود، زیان، عزت، شوکت در نگاه موحدانه به دست خداوند است، نه مؤلفه های ظاهری دنیوی. فرمود ولله ملک السماوات والارض، از آن خداست ملک آسمان ها و زمین، ولله ملک السماوات والارض. خب این جمله رو زیاد در قرآن می شنویم عزیزان، خیلی برای ما شنیدنش عادی است، اما توجه به حق و عمق این مطلب بسیار مهم است. استحضار دارید ما دو جور مالکیت داریم، یه مالکیتی که از اون تعبیر می کنیم به مالکیت حقیقی، یه مالکیتی که می توان به اون گفت مالکیت اعتباری. در آفرینش و هستی ما مالکیت حقیقی برای هیچ آفریننده و موجودی نداریم، مالکیت حقیقی صرفاً از آن خداست. خب اون مالکیت اعتباری آنی است که در وجود و هستی در حق ما انسان‌ها دیده میشه. تفاوت چیست؟ مالکیت حقیقی این است که مالک مالی را ایجاد می‌کند و اعدام می‌کند، یعنی می‌آورد و می‌برد، تمام اختیار یک مال به دست اوست، ایجاد می‌کنه این سرمایه رو و از میان هم میبرد به زمان که بخواهد. سرنوشت این مال وابسته است به اراده و تصمیم و وجود مالک، این میشه مالکیت حقیقی، چیزی که در مورد خداوند سبحان میبینیم، خدایی که ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیاره، پروردگار تو اون چه بخواهد می آفریند، پیامبر اون چرا که بخواهد انتخاب میکند، اون چرا که بخواهد از میان میبرد، یبدا و یعید، ایجاد می کند، اعاده می کند، بازآفرینی می کند. این مالکیت حقیقی است که خداوند سبحان نسبت به وجود دارد، که تمام سرنوشت مملوک به دست مالک است. اما نسبت به بقیه، یعنی نسبت به خودمون بگیم، ما انسان ها مالکیتی که ما داریم، اگر ما مالک این زمینیم، مالک این ماشینیم، مالک این خانهیم و مالک این جامه و لباسیم، مالکیت ما اعتباری است، یعنی ما ایجاد نمی کنیم اینها رو، ما ماده اینها رو ایجاد نمی کنیم، ما آفریدگار نیستیم، که الله خالق کل شیء، این خداست که آفریده است این موجودی ها رو. تلک الایام نداولها بین الناس، این اموال دست به دست میشه، میرسد از نسلی به نسلی، از پدری به فرزندی، فرزندی باز پدر میشود به فرزند او، این اموال تغییرات پیدا میکنه و منتقل میشه. و رابطه ما با این اموال رابطه حقیقی نیست، یعنی من اگه مالکم اعتباراً مالکم، یعنی چه؟ یعنی میرید وارد این دفتر اسناد رسمی میشید، یک کاغذی رو امضا میکنید، از پله های محضر میاد پایین، دیگه شما مالک این ماشین، مالک این خونه نیستید، یه پله رفتید بالا، اومدید یه امضا کردید، مالکیت از میان رفت. این چه مالکیتی است؟ این مالکیت اعتباریه، یعنی شما را اعتبار میکردن که مالکید، الان میگن مالک نیستید، هیچ حقیقتی پشت این مالکیت وجود نداره. پس در نگاه موحدانه ما مالکی جز خداوند سبحان نداریم. ذات حق برای اداره امور بشریت و زندگی انسان ها یه مالکیت اعتباری به ما داده است، که اگر شما هر لحظه این مال متعلق به شماست، این عینک رو بذارید یه کناری، بگید من اینو نخواستم، دیگه مالک نیستید، یعنی با یه فعل و انفعال جزئی مالکیت چی میشه؟ قطع میشه، انقطاع پیدا میکند، این میشه مالکیت اعتباری. فرمود ولله ملک السماوات والارض، بدونید مالک حقیقی هستی خداوند سبحانه. وقتی عرض میکردم خدا رحمت کنه این قدیمی ها وقتی مهرا فلان اینها نبود، یک کتابی میخرن، این رو من در کتاب های مرحوم پدر زیاد دیدم که وقتی کتاب خریده بودن بالاش نوشته بودن، بزرگان آداب رو داشتن، می نوشتن که مالک هذه المملوک مملوک و مالک الملوک، مالک این کتاب خودش مملوک حضرت پروردگار است. گاهی می رسن قد دخل فی ملکی، این وارد ملک من شد، اما ولله ملک السماوات والارض، من که مالک نیستم که ادعا میکنم این جزء ملک من اومد. این نگاه زیبای موحدانه چقدر دقیق زندگی و وجود انسان رو زیر رو میکند و انسان دیگه خودش رو این مالکی، این تام الاختیاری، اون بزن و بگیر و این مسائل دیگه وجود نداره در وجود کسی که این نگرش رو پیدا میکنه. خودش رو یه عاریتی میداند، این اموال و غیره رو برای خودش نبیش. ولی الله ملک السماوات والارض، پس مالکیت حقیقی همه از آن خداوند است. چون این چنین است، خدا مالک تمام ملاک و تمام مالکان و تمام وجود و بشریت هم هست. یغفر لمن یشاء، خیلی لطیفه، دقت کنید از این آیات بسیار دلنشین قرآن، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، خداوند غفران خودش رو برای هر کسی که بخواهد نصیب می کند، می آمرزد هر که را که بخواهد، و یا عذب و من یشا، و عقوبت می کند هر کسی را که بخواهد. اما ادامه آیه رو، و کان الله غفورا رحیما، و خداوند غفور رحیم است. عرض می کنم از زیبایی های دلنشین قرآن است این لحن و بیان. اولا دقت بفرمایید، خب صحبت از دو گروه است. یه گروه این که اینها سر به خط و فرمان الهی بودند و به جان خریدن مخاطرات رو، در طول تاریخ هم همینطور محکم پای ایمان ایستاده اند. اینها مؤیدان، تأیید کنندگان، پیروان آیین الهی، پیامبر مکرم اسلام در طول تاریخ رونق بخش این مکتب و فکر و کتاب و مذهب هم در طول تاریخ. اینها مشمول رحمت خداوندند، اینها شایسته و لیاقت رحمت دارند. اما گروهی که از سنخ مشرکانند، گروهی که از سنخ منافقانند، گروهی که از سنخ اون ضعفاء الایمان، سست ایمانان مجذوب شده به دنیایند، اینها لیاقت رحمت خدا رو ندارند. فرمود یغفر لمن یشاء، هر که را بخواهد مشمول غفران میکنه، و یعذب من یشاء. نسبت به دو گروه قبلی، خب گروهی مستحق رحمتن، گروهی مستحق عقوبت. اما دقت بفرمایید کدوم مقدم میاد؟ یغفر لمن یشاء. ابتداعا خداوند سبحان صحبت از چه میکند؟ غفران خودش را مقدم میدارد. و حال این که به ظاهر اون گروه ها مشرکان و منافقان و سست ایمانان، اونها سه گروه بودند، اهل ایمان یک گروه بودند، اما خداوند ابتداعا غفرانش رو مطرح میکنه. یغفر لمن یشاء، می آمرزد هر که را بخواهد، بعد و یعذب من یشاء، و پایان آیه رو به چی ختم میکنه خدا؟ و کان الله غفورا رحیما. خب این نکته رو من عرض کنم خدمت عزیزان که در آیات قرآن، یه قرآن پژوه وقتی یه مطلبی رو مقدم میبینه، یعنی یه تأخر و تقدمی در قرآن میبیند، این رو از باب تنگنای قافیه نمیدانیم ما، سجع و جناس و صناعات شعری و ادبی نیست که خدا من یه مطلبی رو اول میارد مطلبی رو دوم میاره، تصادفی نیست، تفنن نیست، بلکه اون تعمق‌های حکیمانه است. مثلا در قرآن کریم خداوند سبحان همیشه صلات رو مقدم می‌دارد یا زکات رو. یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه است، یا یؤتون الزکاه و یقیمون الصلاه. ابتداعا صلات میاد در قرآن، بعد زکات میاد. صلات نماد ارتباط با ذات باری تعالی، زکات نماد ارتباط با خلق. دقت کنید در منطق قرآن ارتباطی با خلق شایسته است، مؤثر است، زیباست که از مجرا و مسیر ارتباط با خداوند رد میشه. اگر کسی توانست رابطه خود رو با خدا مستحکم کند، نگاه او به خلق عوض میشه. خلق رو بندگان خدا میداند و خلق همه یکسر نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن. یعنی نگاهش به مردم و جامعه عوض میشه، نگاهش به زن، به شوهر، به فرزند عوض میشه. خدمت او به خلق برای خلق نیست، برای خداست.
لذا منتی در پی اون نمی آید و روابط اصلا فرق میکنه. اما اگه اول زکات می اومد، یعنی ابتداعا رابطه با خلق، بعد رابطه با خداوند، هیچ کدام از این معانی پشتش نبود. یا مثلا فرض بفرمایید در قرآن یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یا ینهون عن المنکر و یأمرون بالمعروف، در قرآن کدوم مقدمه؟ همیشه امر به معروف ابتدا میاد، بعد نهی از منکر میاد. خب چیه معنای این؟ یعنی نهی منکر زمانی، نهی منکر به عنوان یه واجب، به عنوان یه اصل مترقی در شرع مقدس اسلام و در دعوت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم صل. بدون هیچ تردیدی. اما این نهی منکر که یه امر واجب مبین و روشنه در قرآن، زمانی افاقه می کند، به بار می نشیند که اون عدلش، اون قرینش ابتداعا بیاد. یعنی تا زمانی که معروف در جامعه مبسوط نشه و گسترده نشه، تا زمانی که معروف آموزش داده نشود، تا زمانی که تعریف معروف نشه، تا زمانی که درب معروف رو ما باز نکنیم برای جامعه، نهی از منکر کارایی خودش رو نداره. تا زمانی که من با فرزندم روش نهی از منکری دارم، نه امر معروفی، یعنی هیچ معروفی رو براش باز نمی کنم، هیچ دربی رو نمی گشایم، هیچ آموزش دقیقی ندارم، هیچ تسهیلگری در باب معروف ندارم، صرف نهی از منکر من اون اثر لازم رو به لحاظ تربیتی، بگید فراتر به لحاظ اجتماعی نداره. لذا خداوند چی رو مقدم می‌دارد؟ ابتداعا امر معروف رو مقدم می‌داره در قرآن، بعد نهی از منکر، که این دو با هم جفتن، قرینن، کنار هم میان. در اینجا هم دقت بفرمایید، اول ذات حق کدوم رو مطرح میکند؟ یغفر لمن یشاء، بعد یعذب من یشاء. ابتداعا غفران میاد، بعد عقوبت میاد و یعذب میاد. این همانی است که شما با زبان آشنای خودتون میگید که یا من سبقت رحمته غضبه، ای خداوند دیگه رحمت او بر غضبش تقدم دارد. وجود نازنین سید و ساجدین به زیبایی میگوید یا من رحمته تسعا امام غضبه، در صحیفه سجادیه، ای خداوند دیگه رحمت تو پیش روی دارد و پیشا پیش غضبت حرکت میکند. یعنی اصل اول خیلی تکان دهنده است در ارتباط خدا با بندگان و خلق و وجود، غفران، غفران است عزیزان. اونی که از این اصل تغییر میده روش، ما انسان ها هستیم، ما انسان ها هستیم که از مسیر غفران الهی به انحراف میریم. ولا خداوند نیافرید بندگانش رو الا ولذالک خلقهم الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم، آفرید به تعبیر سوره مبارکه یهود که انسان ها مشمول رحمت الهی بشن، نه مشمول قهر و غضب. اینن که انسان ها متاسفانه سر جنگ با خدا دارن و مخالفت با ذات حق و محروم میشن از رحمت الهی، و لا تقدم بر رحمت است. به همین خاطر فرمود یغفر لمن یشاء و یعذبش. و باز در این حال آیه رو به چی ختم کرد؟ و کان الله غفورا رحیما، و خداوند غفور رحیم است. غفران او و رحمت او واسع و گسترده. حالا اینجا دو تا بحث داریم تو این آیه، حیف بگذرم من، آیه بسیار آیه دلنشی نیست. یک این که فرمود یغفر لمن یشاء، ولو این بحث رو همیشه پاسخ دادیم خدمت دوستان، خدا هر که را بخواهد میامرزد، هر که را بخواهد عقوبت میکند. بعد مشابهش رو داریم، یبسط الرزق لمن یشاء یقدر لمن یشاء، خدا بر هر کی بخواد روزی رو گسترده میکند، بر هر کسی بخواد مزیقه روزی ایجاد میکند. یه مقداری حساستر میشه، یهدی من یشاء و یضل من یشاء، هر کی رو بخواد هدایت میکند، هر کی رو بخواد گمراه میکند، یعنی در گمراهی وا میگذارد. بعد خب این دوستان جوان و نوجوان من سوال میکنن، خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، خب هر کی رو بخواد هدایت نمیکنه، خب ما چه کاریم؟ پس اگر هدایت این چنین است، اگر رزق این چنین است، اگر غفران و رحمت این چنین است، به مشیت اوست، پس دیگه مشیت غیری وجود نداره، کسی دخلی نداره، انسان ها دخلی ندارن، معنا عوض میشه. اینجا برخواسته از عدم فهم صحیح به آیات شریف قرآن است. یعنی دقت بفرمایید، مشیت و اراده الهی آن عاملی است که اصل وجود رو و قوانین هستی رو ایجاد میکنه. خداوند با اراده وجود را انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اراده میکند میآفریند، اراده میکند قانون گذاری میکند. شریعت اراده الهی است، طبیعت اراده الهی است، مراد الهی است که با اراده الهی انجام میشه. اما اینجا نکته مهم این که اراده خداوند یه مبنایی دارد، یه قاعده ای دارد که نام اون مبنا و قاعده صفت دیگری از صفات الهی است که نام اون چیست؟ حکمت. حکمت الهی. بذارید من اینو روانتر با یه مثال بگم که روشن‌تر باشه. گاهی این بحث مطرح میشه که آیا کرم خداوند، خدایا اگر به ما بدی چی از تو کم میشه؟ بله، خدا اگه از آسمان ببارد الان بر سر ما به گونه ای که آقا دیگه ما هممون اونچنان غنی باشیم که نسل‌های بعدی ما هم تأمین باشن، مگر خدا برای تو ممکن نیست؟ مگر نمیشه خدا دریچه روزی را اونچنان بر ما بکشایی که بالاخره ما فرو رفته در بهار رزق تو باشیم و ما را رزق گنجشکی و قطع چکانی ندی خدا یا به ما؟ آیا میشه یا نمیشه؟ خب بله میشه. آیا به کرم خداوند صدمه میخورد؟ آیا اگر ذات حق تمام اون چه در آفرینش است به یک انسان ببخشد، از سرمایه های الهی کاسته می شود و لله میراث و سماوات و الارض؟ خیر، خداوند خلاق علیم است، اون چه بخواهد خلق می کند. پس چرا خداوند یک ضوابطی داره تو این روزی دادنش؟ چرا یبسط الرزق؟ چرا این کرم خدا چه مشکلی داره که نمیشه ما نمی رسد؟ ببینید معصوم فرمودن ان کرم الله لا ینقض حکمته. کرم خدا که نمیتوند حکمت خدا را از میان ببرد. خداوند بر اساس حکمت کرامت و کرم خودش رو شامل انسان ها میکند با تمام مصالحشون، با تمام مصالح دنیوی، با تمام مصالح اخروی، با تمام حالات، استحقاقها، استعدادها، پیامدها، اجرها، مزدها، با تمام اینها در همه زمینها. این عزیزان اگر فرمود یهدی من یشا و یزل من یشا، خداوند بر اساس حکمت خودش هدایتش رو بیشتر بر انسانی میدهد یا کمتر. بر اساس حکمت الهی است که یه دی ممکن است هدایت الهی محروم بشن. خب این حکمت رو گاهی هم تو قرآن پرده رو بر میداره و نشان میدهد ذاته. میفرماد ان الله لا یهد القوم الظالمین، خدا قوم ظالم را هدایت نمی کند. پس حکمت الهی تعلق گرفته است که ظالمان مشمول هدایت نشوند. ان الله لا یهدی من هو مسرف مرتاب، انسان‌های بی حساب کتاب و اسرافگری که تردیدها رو در دل انسان‌ها در زندگی ایجاد می‌کنن و انسان‌ها رو از خداوند سبحان با شکوک و تردیدهای خودشون جدا می‌کنن، هرگز مشمول هدایت الهی نخواهند شد. حکمت الهی پرده بر می‌داره، روشن می‌کند ماجرا. پس این منیشایی که میشنویم یعنی اراده الهی که مبتنی بر حکمت اوست. در اینجا هم یغفر لمنیشا، اون کسی که با موازین حکیمانه الهی لیاقت دارد، استحقاق دارد، مشمول آمرزش میشه. اونی که نداره مشمول عقوبت و تعذیب الهی خواهد شد. و یعذب منیشا و کان الله غفورا رحیما. خب این بسیار آیا امیدوار کننده است که در یه فضای این چنینی ملتهبی که آیا داره نسبت به این ضعف ایمانان و سست ایمانان، باز هم میبینیم غفران و رحمت الهی مقدم میشه و آیه هم با کان الله غفورا رحیما ختم میشه. یه جمله هم اینجا بگم، کلمه غفور از ماده چه میآید؟ غفران از ماده چه میآید؟ از ماده پوشاندن. غفور یعنی بسیار پوشاننده، کسی که میپوشاند خطاها و گناهان بندگانش، محو میکند اینها رو میپوشاند. بعد فرمود غفورا رحیما، نسبت بین این دو صفت الهی چیست؟ ببینید پوشاندن و در نظر نگرفتن خطا ممکنه علتهایی داشته باشه. بگذارید بشری بگم، دنیوی بگم، تا الهی اون رو بهتر لذت ببریم و فهم کنیم. گاه ممکن است یک کسی خطای ما رو میپوشاند، پرونده ما رو مختوم اعلام میکنند، اما این یه سیاسته برای آینده است که باز کنند این رو و به شکل بدتر و مفتزه‌تر این پرونده به خطای ما رسیدگی بشه. گاه ممکن است یک کسی رو میپوشاند، ازش چشم پوشی میکند، اما این یه بدبستانه، چشم پوشی میکنه که یه جای دیگه اون از این چشم پوشی کنه، یعنی یه داد و ستت با هم دارن میکنن. اما خداوند فرمود کان الله غفورا رحیما، خداوند غفور است. اما میدونید چرا؟ چون غفران الهی مبتنی بر رحمت اوست، چون رحیم است. اگر خداوند میپوشنه بندگانشو، چون بنده هاشو دوست داره، چون رحمت شامل حال اونهاست، چون میخواد اینها رو مشمول رحمت کند و خداوند دنبال بهانه میگرده که انسان ها بیان مشمول رحمت او و عنایات حضرت باری تعالی باشن. و کان الله غفورا رحیم. مجدد برمیگرده به حال روز همین گروه چهارمی که توضیح دادم اینها رو، و باز یه صحبتی مطرح میکنه که خیلی مهمه آیه، چه به لحاظ اون روز چه به لحاظ طول زمان. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. آیه 15 همک تلاوت کردم. سیقول المخلفون، سیقول این سین سینه چیست؟ یعنی به سرعت، به زودی، به زودی میگن. المخلفون، مخلفون رو دیشب توضیح دادیم، از ماده خلف پشت سر میاد، یعنی اونایی که پشت سر موندن، یعنی جاماندگان، اون کسانی که به اراده و میل تخلف کردن موندن پشت سر پیامبر و همراهی نکردن. داستانشون رو خوندیم، حرفشون هم بررسی کردیم، علتش هم بررسی کردیم که این وابستگی به مصادیق و مظاهر دنیوی بود و اینکه تمایلاتشون، دنیا پرستی خودشون به امیالشون رو مقدم دانستند و ترجیح دادند بر امر و فرمان و دین خدا و رضای الهی. سیقول المخلفون، خب اینها نیومدن با پیامبر به مکه، استنکاف کردن، آمدند و به پیامبر هم گفتن که ببخشید ما مالمون، زندگیمون، اینها ما رو واداشت. حالا همین ها به زودی پیامبر، همین گروه چهارم میگن که ازند حلقتم الى مغانم لتأخذوها ضرورا. پیامبر مکرم اسلام سال ششم رفتند برای عمره، مکیان نگذاردن، صلح حدیبیه شد، از اول سوره توضیح دادیم، برگشتن رسول خدا. سال بعد عمرت القضا به جا آوردن، یعنی مکیان بر اساس بند اول صلحنامه حدیبیه و این قرارداد شش ماده‌ای که خوندیم، مواد این قرارداد بسیار سیاسی و دقیق و عجیب هوشمندانه‌ای که پیامبر منعقد کردند در به اصطلاح بستن این قرارداد و معاهده صلح با مشرکان، سال آینده سه روز ما مسجد الحرام را، مکه را خالی میکنیم، اهل مکه میرن بیرون، مسلمانان به هر تعدادی که میخوان بیان، عمره به جا بگذارن، برگردن. سال بعدم پیامبر اومد، عمره به جا گذاشت، برگشتن با یارانش. و سه روز هم مکه در اختیار مسلمانان بود. این خیلی کار بزرگی بود، یعنی اگر این اتفاق نمی افتاد سال هشتم فتح مکه دست نمی داد. خب از اتفاقات مبارکی که در سال هفتم افتاد، ماجرای خیبر بود و دیگه پایان یافتن سیطره نیرنگ ها و حیله ها و مکر های یهودیان در مدینه. و بسیار واقعی خیبر سازنده و تکان دهنده بود در تاریخ اسلام و حوادثش رو با در جای خودش خوند. سیقول المخلفون، این جامانده هایی که نیومدن همراهی نکردن در آمدن به مکه و صلح حدیبیه، اذن تلقتم، وقتی شما انطلاق میکنید به مقانمی، اینها به حرف در میان. خب انطلاق، من دو تا واژه رو بگم، مامور به اصطلاح پلیس مقابل ماشین ها رو گرفته تا این مسیر رد شند، باز بعد این مسیر رو اجازه میده که بیان رد شند، ماشین ها ایستادن، بعد ایستش رو بر میداره، اشاره میکنه به حرکت کردن، یک بار ماشین ها شروع میکنن به حرکت کردن. نام این در لغت عرب انطلاقه، یعنی وقتی یه مسیری بسته است یا ایستادن، یک بار جماعتی راه میفتن، این رو میگن انطلاق، نام این انطلاق است. وقتی یه فرمانده سپاه آماده گوش به فرمان اما دستوری ندارن برای حرکت، یه مرتبه دستور حرکت میده، سپاه که راه میفته، این رو میگن انطلاق. فرمود این مخلفون و این تخلف کنندگان جامانده، وقتی شما انطلاق میکنید، پیامبر حرکت میکنید، الا مقانمه، مقانم جمع مقنم، از ماده قنم و غنیمت، یعنی بهره، فرصت، منافع. وقتی شما میرید به سوی یه منافعی، لتأخذوها، تا اونها رو بگیرید، میگوین زرونا، این گروه میگن زرونا، بگذارید رها کنید ما را، نتبعکم، که ما هم دنبال شما با هم تو این فتح و پیروزی و مسئلهی که دارید بیایم و همراهی کنیم. عرض کردم پیامبر اومدن سال هفتم، دارن حرکت میکنن رسول خدا به طرف خیبر. خب این همین جامانده ها و این ضعفاء الایمان دیدن موقعیت خوبی است، حدیبیه که نرفتن به خاطر حفظ جانشون، ترسیدن، دیدن اینجا این خطراتو نداره و پیروزی را هم نزدیک می دیدند، لذا گفتن بریم. این وعده رو شنیده بودن که وعده خوبی است، گفتن بریم که ما هم مشارکت کنیم، حالا اینجا بهره ببریم. ذرونا نتبعکم. خب قرآن میگه یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینها مثل این که میخوان کلام خدا رو عوض کنند. چون چی بود کلام خدا؟ آیه قبلی خواندیم و ظننتم ظن سوء. اینها کسانی هستند که دل به ایمان ندارند، دنبال منافع مادی اند و بسیار محک خوبی است برای اینها این صحنه ها. اینها رو میشه با پول خوب، با مصادیق منافع دنیوی میشه خوب اینها رو سنجید. پیامبر یه باز این هم یه تاکتیک بسیار زیبا برای تشخیص که در طول تاریخ هست، این بسیار خوب. وقتی اینها چنین چیزی میگن که میخوایم ما با تو بیایم، اینها گویا میخوان تبدیل کنن کلام الله را. یه داخل پرانتز بدید من اینجا بگم، ببینید گاهی در این بحثی که آیا قرآن کلام خداست یا سخن پیامبر است، دیگه این گذشت یه وقتی مطرح کرده بودن بعضی ها که پاسخ هم داده شد، نوشته ها نوشته شد، مطالب گفته شد در آیات آغازین سوره مبارکه زمر در یه محرمی، دهی محرمی چند سال قبل، همون سال قبل از کرونا بود فکر میکنم، سال 98 بود اگر اشتباه نکنم یا قبل از اون، دو جلسه رو اختصاص دادم من به این بحث و بررسی این موضوع که اصالت قرآن، قرآن از درون پیامبر است یا از برون به پیامبر القا میشه. کاملا این رو بحث کردیم، گفتیم با تمام ادله روشن میتونید عزیزان به منیب مراجعه کنید، دو جلسه اول تفسیر سوره مبارکه زمر. یعنی ببینید چندین جا خداوند به آیات خیش و به سخنان خیش در قرآن کلام الله میگه، دیگه این دیگه خیلی روشنه کلام الله. و این احد من المشرکین استجارک فاجره. پیامبر اگر بعضی از این مشرکین از شما طلب امنیت خواستن که بیان حتی یسمع کلام الله، تا بیان کلام الله رو بشنون، یعنی قرآن رو بشنون، بپذیر. اینها میخوان بیان فرصت مطالعاتی با قرآن آشنا بشن، بپذیر اینها بیان در مدینه قرآن رو بشنون آشنا بشن. بعد خیلی جالبه، بعد اینها رو حتی یبلغ مأمنه، بر با امنیت کامل برگردند اینها به سرزمینشون، نیاز نیست بپذیرند اسلام را، بیان بشنون قرآن رو بعد برن تصمیم بگیرن یا میخوان مسلمان بشن یا نمیخوان مسلمان بشن. اما از قرآن تعبیر به چه میکند؟ کلام الله، یعنی سخن خداست. پیامبر گوینده این سخن، دریافت کننده از طریق جبرئیل امین، فرستاده الهی و منتقل کننده به جامعه است. انما یسرناه بلسانک، ما این رو به زبان تو آسان میکنیم برای مردم سخن خودمون رو. اینجا هم ببینید بحث کلام اللهه، یعنی این تعبیر اینجا هم وجود داره، ان یبدلوا کلام الله. اینا میخوان سخن خدا رو تبدیل کنن، یعنی بگن نه ما سوء ظن نداریم، ما قبول داریم خدا رو، ما که این که فرمود بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، اینی که فرمود چیزی میگید ما ليس في قلوبهم، اینا میخوان خلاف این آیات قرآن رو اثبات کنن، بگن نه ما مشکلی نداریم، لذا الان آمادگی داریم که بیایم به نبرد و اینجا مجاهده کنیم، مبارزه کنیم. بچه بچه قل لن تتبعونا، پیامبر به اینها بگو نه همراهی با ما نمیتوانید بکنید، نمیتوانید با ما بیایید. کذالکم قال الله من قبل، قبلا خداوند گفت، یعنی در ماجرای حدیبیه در آیاتی که ما قبلا خوندیم به شما گفته شد که شما اهل این کارها نیستید، شما دلتون نیست، آمدن شما هنگامی که دل شما این چنین نیست با تمام سوء ظنی که به خدا و رسول دارید فائده ای نداره. سیاهی لشکر نمیخواهد پیامبر، پیامبر مرد پای کار میخواد، باید کسی با تمام ایمان با تمام وجود باشد بیاید که حرار غیر فرار باشد، بتونه برای خیبر برای پیامبر و اسلام کاری بکند و منافع هم شامل حال اون باشد. قل لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدوننا. خب مجدد یه مرور بکنیم، همونها که جاماندگانی بودن که در حدیبیه نیومدن به خاطر افسجانشون، بعد هم گفتن اموالمون اهلمون ما مانمون شد، حالا یه موقعیتی پیش اومده و جالب اینه که قرآن، ببینید این آیات قبل از فتح خیبر نازل شده، بعد از صلح حدیبیه اومده، درست داره قرآن پیش بینی میکند، یعنی میگه شما میرید یه فتحی دارید، پیروزی دارید، موفق میشید. این هم جزء موارد غیبگویی قرآن، یعنی اخبار و گزارش از آینده نیامده است که در اینجا میبینیم، که در این سوره چند تا داریم این آیات این چنینی را. میرید شما دارید میرید به طرف خیبر و این منافعی که خیبر برای مسلمانان دارد مادی و معنوی، بعد اینها میخوان بیان میگن آقا ما هم هستیم و ما هم همراهتون میایم، میخوان صاحب منفعت بشن چون بوی منافع استشمام کردن. بگو همان گونه که قبلا اشاره کردیم که در دلهای شما ایمان نیست و همراهی اون زمان هم نکردید، الان هم حق همراهی ندارید، به مجرد این که حکم خدا و فرمان خدا رو به اینها گفت و پیامبر نپذیرفت اینها رو، فسیقولون رو میکنن درون خودشون رو، بل تحسدوننا، به پیامبر و به مسلمانان میگن علت این که نمیذارید شما ما بیایم همراهتون، شما به ما حسودی میکنید، حسادت دارید به ما، نمیذارید ما بیایم. خب رو کردن دیگه، خودشون رو، باطن خودشون رو و عقیده خودشون رو به اون زن سوشون رو آشکار کردن. یعنی چی تحسدوننا؟ به پیامبر میگید شما تحسدوننا؟ بله، شما حسد دارید از این که بیاییم ما صاحب منفعت بشیم، با شما شریک باشیم. ببینید حسادتی که ما میشناسیم، این حسدی که بازگو میکنیم من شر حاسد نزاست، تعریفش چیه؟ یعنی این که انسان کراهتو ناپسند دارد، ناخوش دارد از این که کسی صاحب نعمت باشه و دوست میدارد این نعمت از او گرفته بشه. تمنی زوال النعمه عن الغیر، دوست نداره کسی صاحب یه موقعیتی باشه و دوست می‌دارد که از او گرفته شود اگر دارد. حالا ببینید این که دوست نداره کسی صاحب یه موقعیتی باشه، چه الان چه فردا، یعنی اگر تو دل من اصلا راضی نمیشه این باجناق، اصلا دلش نمیخواد که این باجناق صاحب ماشین بشه، اصلا نمیپسنده، تو دلش اینو دوست نمیداره، خب این حسده دیگه. اون نداره ماشین الان، اما در آینده میخواد ثبت نام کرده، میخواد صاحب ماشین بشه، این از الان داره میسوزه که او ماشین دار بشه حسن آقا، بعد حسن آقا چیکار کنه؟ این میشه حسد. یعنی برای نعمت نیامده هم حسد چی؟ تحقق پیدا میکند. دقت کردی؟ اینا میگن فسیقولون بل تحسدوننا، شما بل تحسدوننا، از این که ما در آینده بیان ما هم بهرهی ببریم و ما هم از این نعمت کلاهی داشته باشیم، شما به ما حسادت دارید، نمیخواید ما داشته باشیم. قرآن جواب اینطوری بهشون میده، بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا. نگران نباش پیامبر، بلکه ماجرا این است که اینها لا یفقهون الا قلیلا، فقه نمی کنن مگر اندک. برای دانش اسامی مختلفی تو قرآن داریم، علم داریم، حکمت داریم، معرفت داریم که عرفان رو میگیریم. اگر دانش از طریق چشم و گوش باشد به اون شعور میگیم، اگر از طریق قلب تصفیه باطن و به اصطلاح اون صفای باطن باشد عرفان میگیم، اگر دانش به گونه‌ای باشد که ژرف و از متن و عمق متن برخیزد به آن فقه میگویند. اصلا فقه یعنی فهم، اما کدوم فهم؟ فهمی که از عمق، ژرفا و نهایت اون درایت و هوشمندی برمیخیزد. اساسا دانش فقه رو دانش فقه میگیم چون دانشی است که نیاز به عمق داره، نیاز به ژرف داره. شما یه لفظ آیه رو میبینید، بعد یه فقیه میاد، خب این توفیقی بوده است بالاخره چند سالی است خدمت دوستان در بحث خارج فقه، من آیات الاحکام رو دارم برای دوستان تدریس میکنم، یعنی فقه القرآن رو میگم. خب یه آیه رو میخونیم، بعد میبینید از این آیه 1, 2, 3, 4, 5 10 تا حکم در میاد که وقتی شما میخونید بررسی میکنید چون از نابزنتون نمیاد. این نیاز به چی داره؟ به تعمق و جهرف نگری و اسباب کار رو فراهم کردن داره، میشه فقه. کسی که این خصوصیت رو داره میشه فقیه. پس فقه یعنی اون جهرف نگری و عمیق نگری. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، اینها که این حرفا رو میزنن اینا فقهی ندارن، عمقی ندارن مگر بسیار اندک، یه بند انگشت، اینا عمیق نمیبینن مطالب رو، ژرف نمیبینن، لذا سطحی نگرانه میگوین، سخن میگوین، قضاوت میکنن. دقت کنید، پس مشخص میشه اون کسانی که ضعف ایمان دارن یکی از ضعف هاشون چیه؟ ضعف فقه، یعنی ضعف فهمه، اینا فهم عمیقی ندارن، اینا عمیق نگاه نمی کنن به مثال، سطحی نگرند. همیشه خدمت عزیزان گفتیم از مهمترین آفاتی که وجود انسان رو تهدید میکند و دین خدا رو هم تهدید میکرد. تمام قشریت ها، تمام افراطیگری ها، بسیاری از اینها سهمش در این سطحینگری به دین خداست، سطحینگری به آیات قرآن، سطحینگری به سخنان معصومین. نتیجهش از دلش افراط ها و تفریط ها در میاد، از دلش خشونت ها در میاد و خیلی از مسائل دیگه در میاد. این سطحینگری وقتی اون فهم و عقلانیت میاد و نگاه ژرف، بساط این گونه مسائل برچیده میشه. فرمود بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا. اما بسیار خوب، خیلی خوب، شما که مایلید بیاید به نبرد و آمادگی دارید، احساس پشیمانی از قبل میکنید، قل للمخلفین، پیامبر به اینها بگو، به همینها، قل للمخلفین من الاعراب، همین جماعت بادیه نشینی که ادعا دارن میخوان بیان الان برای خیبر و غیره، بگو امروز که خیر، اما چشم، ستد اون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون فان تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا و ان تتولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا علیما. اب نداره، الان سال هفتم هجری است، اما در آینده، سال آینده نه، سال هشتم فتح مکه است، سال نهم، یعنی از این تاریخ که قرآن داره مطرح میکنه پیش رو میرسیم، از سال هشتم میگذریم میرسیم به سال نهم، اولین مقابله و رویارویی بعد از خیبر پیامبر است. چون در فتح مکه مبارزه نبود اصلا، شبهای قبل توضیح دادیم عزیزانی که بودید، فتح مکه بزرگترین فتح بود، اما هیچ خونریزی در اون نبرد و مبارزه و جهاد و شمشیر کشیدنی نبوده، مختصر درگیری های ابتدایی که اون هم زری جمع شد و مشکلی نبود. بعد از به اصطلاح غزوه خیبر و جنگ خیبر سال هفتم، فتح مکه، این بعد اولین نبردی که پیش آمد، اینی که قرآن مطرح میکنه. کدام نبرد بود؟ حنین. حنین، غزوه حنین. غزوه حنین با کی بود؟ با باقی مانده گروه های خشن، وحشی و قدرتمندی که هنوز رگه های امید داشتن که بتونن شرک خودشون رو باقی بدارند و بر جزیره حاکمیت کنند و پیامبر رو از میان ببرن، که دو گروه عمده بودن، حوازن و ثقیف. این دو گروه متحد شدن و مقابله کردن و اتفاقا همینطور که قرآن میگه، این داره پیشبینی میکنه دیگه قرآن، به زودی شما مقابله میکنید با قومی که اینها اولی بأس شدید، خیلی خشن، خیلی دارای خشونت بالا. و همینطور بود، یعنی در روز اول و برخورد اولی که مسلمانان در صحنه حنین داشتن، کار به جایی کشید که تو آیات قرآن میخونیم، پیامبر فریاد میزد عزیزان و رسول یدعو کن، پیامبر پشت سر مسلمون ها داد میزد، بیستید اینها از بلندی ها بالا میرفتن میگریختند. و یوم حنین، اون روزی که قرآن میگه اعجبت کن کسرت کن، شما بعد از فتح مکه بود، مسلمون ها گفتن دیگه ما که دیگه تمام شد، جزیره طلا رو فتح کردیم، چه قدرتی، چه اقتداری، عجب غرور وجود مسلمانان رو گرفت و در قبال این جماعت و دو قبیله شکست ابتدایی آمد. دیگه اونجا یه چند نفر بودن مثل همیشه که توانستن به صحنه بیان، مهار رو به دست بگیرن. باز اون روز از اون روزهایی بود که باید میگفت تاریخ لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. باز ابتکار عمل رو اون روز وجود نازنین مولانا امیر المؤمنین به دست گرفت، با یاران خودش تونست برگردونه و حمایت از پیامبر کنه و جنگ رو تمام کردن، پیروز شدند. قرآن میگه بسیار خوب، امروز نیایید، اما اگر ادعا دارید که میخواید همراهی با اسلام بکنید، صد تا دعاونه، به زودی دعوتتون میکنیم شما رو الا قوم، در مقابله با جماعتی که اولی بأس شدید، که باید به اینها بجنگید، تو قاتلونهم بجنگید او یسلمون، یا باید تسلیم بشن، دیگه چاره ای نیست، یا جنگ است یا بالاخره تسلیم و پیروزی. فان تطیعوا، اگر اطاعت کردید، یؤتکم الله اجرا حسنا، بالاترین اجر حسن و نیک رو میگیرید. و ان تتولوا، اگر اون روز هم پشت کردید مثل دیروز حدیبیه، بدانید کما تولیتم من قبل، همونطور که قبلا پشت کرده بودید، گفتید شغلونا اموالونا و انفسنا، مال و فرزند و اینها ما رو مشغول کرد، بدونید یعذبکم عذابا علیما، دیگه تو این امتحان اگر رفوزه شدید، بدونید کارتون زار است. خب ببینید، من مطلب رو به لحاظ تفسیری و تاریخی گفتم، اما در حقیقت عزیزان این آیه شریفه یه بیان کلی است، یه کلیشه‌ای رو مطرح میکنه حضرت پروردگار. بسیاری از ماها بذارید بعد اخلاقی و خردش رو که قابل استفاده است ابعاد و کلانش رو بگذاریم، بسیاری از ما تو زندگیمون در طول دینداریمون همینطور بودیم. یعنی در یه صحنه‌ای گفتیم من فرصتی پیدا نکردم، زمینه‌ای پیش نیامد، اگر زمینه‌ای پیش بیاد من چه بکنم. زمینه پیش آمد اما لغزیدیم، نتونستیم بمونیم تو صحنه. یعنی روز آزمون و روز ابتلا یه وقتی این حکایت ها خواب حالا بالاخره اما آموزنده است، به لحاظ آموزندگیش وقتی عرض کردم برای دوستان، بنده خدایی بود از اینهایی که مرتب میگفت زیارت عاشورا رو هم خیلی محکم میخوند و یا لیتنا کن نامه اکن فنفوز فوز عظیم ها رو هم میگفت و خیلی دیگه عشقم میریخت و شیدای این روز کاش میبودیم یا ابا عبدالله با شما و فلان. بالاخره شبی سحر خواب دید میدان کربلا، دیده و صحنه کوفیان و سید و شهدا، و این هم در صحنه بود و سید و شهدا با دست مبارک اشاره کردن بیا. رفت جلو و حضرت فرمودن که بارها در عم میگفتی که کاش با ما بودی، امروز با ما هستی، آماده شو برو به نبرد. این نگاهی کرد، گفت آقا، یه نگاهی به سپاه کرد، گفت آقا من اسلحه ندارم. آمدن به سلاح بدید، شمشیر دادن، غیره دادن، زره ندارم، گفتن زرهش بدید، زرهش. گفت آقا من اسب که ندارم، پیاده که نمیتونم برم سوار، گفتن اسب بهش بدید. سلاح رو پوشید و اسب سوار شد و یه نگاهی به 72 نفر کرد و یه نگاهی به 14-15 هزار نفر کرد و گفت یا حسین، اسب رو راند از میان دو سپاه، فرار کرد به بیابان. از خواب پرید کوبید شیعه بی درد، زخم بی نمک. بس کنین یا لیتنی کنتو معک. چقدر ما در روز میدان وقتی در صحنه باشیم هستیم در صحنه ای که باید باشیم، و چقدرمون نیستیم. ستاد آونه می صحنه ها پیش میاد که هممون امتحان بدیم ببینیم بالاخره تا سیه رو شود هر که در او قش باشد. پناه به خداوند میبریم. فرمود، این جمله رو گفت، تمام کنم. لیس علی اعما حرجون. حالا ببینید، چهار گروه اجتماعی رو گفتیم در رابطه با حدیبیه، رفتن پیامبر به مکه و اون صلح و برگشت و بعد فتح مکه و چهار گروه. اما یه گروه رو ازشون غافل شدیم. خداوند میگه اون گروه هم از بین نرن و اینها حیثیت و حرمتشون از بین نره. مسلمانانی بودن در مکه، در مدینه، که مسلمان پایبند به دینشون، آمادگی برای شرکت و مشارکت با رسول خدا رو به لحاظ روحی داشتند، اما اینها توان جسمی برای مشارکت نداشتند. اینها سلامت جسمی نصیبشون نشده بود و برخوردار نبودند، مشکلاتی داشتن. یعنی اینها به نوعی معافیت از جبهه و جهاد و رزم داشتن. قانون این معافیت رو اینجا خداوند مطرح میکنه به احترام این بندگان مؤمنی که دل شکستگانی هستن که جا موندند اما جزو اون مخلفون نیستند. اینها به تعبیر ما حجت موجه دارن. خیلی زیباست که قرآن یاد میکنه از این گروه و تجلیل از اونها میکند. یعنی اونهایی که معلولیت هایی داشتن، یه ناتوانی هایی داشتن، یه حمایتی از اونها در این آیه به عمل میاد. لیس علی الاعمى حرجون. اگر کسی نابیناست بر او حرج و بأسی نیست، باکی نیست که شرکت نکرده و نمیکنه. ولا علی الاعرج حرجون. و اون کسی که عرج دارد، یعنی مشکل در چی داره؟ پا داره. علی الاعرج حرجون. و به طور کلی دیگه نمیخواد بقیه رو بگیم. ولا علی المریض حرجون. و کسی که بیماری داره و مرض داره بر او حرجی نیست. مریض، مرضه، مرضت شمس، وقتی خورشید خسوف عرض کسوف و بعد ابرها به گونه شرایطی پیش میاد، طوفان‌های جوی که خورشید دیده نمیشه، کار نمیکنه، میگن مرضت شمس. وقتی یه عضوی کار خودشو نمیکنه میشه چی؟ میشه مریض. این مرضه. ولا علی المریض حرجون. دقت کنیدن، همین یه توضیح بدم. ببینید عزیزان، برای انجام تکالیف دینی ما چهار نکته داریم که به اینها میگن شروط عامه تکلیف. اگر انسان بخواد مکلف بشه بود این چهار تا شرط هماهنگ باشه. یک، بلوغ، یعنی انسان به سنی برسد که بتونه از پس تکلیف بر بیاد، نه سن کودکی، بلکه به سنی برسد، به نوجوانی برسد، به آغاز جوانی برسد که توانمندی داشته باشه. از این تعبیر رو به چه میکنیم؟ بلوغ. همین بلوغی که میتونید، همین بلوغ سنی که مطرح میشه. لذا نسبت به مثلا کودکان ما، اگر دستور به عبادت هم داریم که داریم، در مورد نماز دستور داریم که از 9 سالگی مروس بیانکم به صلاح، از 9 سالگی اینها رو تشویقشون کنید به این امر، این جنبه تمرینی داره، به قول غربی های پرکتیسه، اینا رو آماده کنه برای اینکه بالاخره بعد مهیا باشن. لذا فقها میگن عبادات سبی تمرینی نه تشویقی، به لحاظ فقهی با اصطلاح فقهی میگن. اول بلوغ، بعد عقل. حالا کسی بالغ شد اما اون عقلانیت رو نداره، تکلیف هم نداره. اگر عقل بود انسان مکلف است، اما اگر عقل نداشت انسان تکلیف نداره در دین الهی. لیس علی المجنون حرج. این دو. سوم علم، این که انسان آگاهی به تکلیف داشته باشه. اگر انسان از تکلیفش خبر نداره مکلف نیست. وقتی ما جهل داریم مکلف نیستیم. چهارم توانایی، یعنی سوم دانایی، چهارم توانایی، این که من توانایی تکلیف رو داشته باشم. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج خدا بر مسلمانان واجب است اما کسی که استطاعت و توان رفتن حج را دارد. پس ما چهار تا شرط داریم. چقدر زیبا و حساب شده این شروط: بلوغ، عقل، دانایی، توانایی. اگر اینها جمع شد بعد یک کسی میشه مکلف که بود اینها باشه در کنار هم. و جالب اینه که ببینید میزان برخورداری ما از این شروطه که ما را مکلفتر میکنه، یعنی هر کی بامش بیش برفش بیش. نمیتونیم بگیم تکلیف دو نفر یکسانه، این خیلی نکته مهمی است در ثواب الهی بهشت دوزخ، یعنی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تکلیف خدا برابر با اونی که داده. اگر خدا به کسی دانایی بیشتری داده است، مسئولیت و تکلیف او هم بیشتره. دشمن جان من از عقل من و هوش من. اگر خدا به کسی توانایی بیشتری داده، تکلیف او چیه؟ بیشتر است. اگر کسی توانایی کمتری داره، ضعف بیشتری داره، تکلیف کمتری داره. لذا تکلیف دو برادر، دو خواهر، دو نفر میبینید در جامعه، در پیشگاه خداوند یکسان نیست. و این انتظار غلطه که ما هم یکسان میدونیم اینها رو. خدا یکسان نمیداند. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. بسیار حل کننده این مطلبی که عرض کردم، خیلی گره ها رو باز میکنه اینجا. خب برمیگردیم به آیه شریفه، فرمود لیس علی الاعمى حرج. اگر کسی بینایی، مهمترین عضوی که انسان نیاز داره برای مقابله و حضور در صحنه های جدی، چشمه. اگه این چشمو نداشته باشه که نمیتونه. این مدخل ورودی ماست به جهان و دیدگاه های ما رو تنظیم میکنن. باکی نیست داره. ولا علل اعرج. دوم پای مناسب میخواد، یه پایی که انسان حرکت کند، بر اون بایستد، مقابله کند، بدود، کر و فر داشته باشه. ولا علل اعرج حرجون. بعد قرآن خلاصش میکنه دیگه، ولا علی المریض حرج. در یک کلمه، اگر کسی مشکل جسمی داره، واقعا مشکل جسمی داره و این بیماری دارد، حالا این بیماری ممکنه عارضی باشه، الان باشه، ممکنه مستمر نباشه، بعد عافیت بیاد، اما الان تکلیفی نداره. این آیه مشابه داره در سوره مبارکه توبه، دو آیه است که اینها قاعده معافیت از رزم رو، نبرد رو و جبهه و مسئولیت رو خداوند در این آیات مطرح میکنه که اینجا لازم بود به عنوان گروه پنجم در مدینه یاد بشن از این کسانی که امکان این حضور رو نداشتن. فرمود و من یطع الله و رسوله، و کسی که اطاعت کند از خدا و رسول، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. اگر کسی شرایط رو داشت و این مشکلات رو نداشت، اطاعت از خدا و رسول کند، خداوند او را وارد می کند در جناتی که تجری من تحت الانهار. حالا ببینید این که بعد از این معافیت ها این اطاعت را گفت، یه نکته ظریفی داره اینجا. اونی که نمیاد و نمیتواند بیاید به فرمان پیامبر ورودی به این صحنه ها بکنه، اطاعت کرده یا نه؟ اونم اطاعت کرده. من یه جمله کوتاه بگم، وقت گذشت، فقط لطافت این بحث رو دقت کنید. عزیزان من، ما یه عبادت داریم، یه اطاعت داریم. اونی که ما بهش بیشتر معنوسیم عبادت، آقا عبادت خدا بکنیم، حالا عبادت نمیدارم مالی باشد، عبادت بدنی باشد، عبادت چه باشد، صلات باشد، زکات باشد، چه همین عبادت، خدمات اجتماعی که عبادت است، عبادت عبادت. اما توجه دارید که روح عبادت اطاعت است. یعنی ممکن ما گاهی عبادت بکنیم اما اطاعت نباشه، گاهی ما اطاعت کنیم اما به ظاهر عبادت نباشه، هر دو صورتش ممکنه. ماه رمضان میاد، مثالی که همیشه دیگه زود معنا رو میرسونه، ماه رمضان میاد و این بزرگوار محاسن سفید عزیز دستش هم میبوسیم، بالاخره آقا شرایط جسمی نداره، آقای دیابت جوری شده است، شرایطی ایجاد شده است که بعد از 40 سال 50 سال دیگه این ماه رمضان اولی ماه رمضانی که پزشک بهش میگه آقا شما نمیتوانید روزه بگیرید، شما سلامتی روزه رو ندارید، پزشک متدین حاذق بهش میگه، بعد میگه آقا من بعد از 50 سال روزه گرفتن امسال روزه بخورم بمیرم هم میگیرم، و اتفاقا همین اتفاق هم میفته. خدا رحمت کنه مرحوم استاد رو، میگفتن من در خیلی از روستاها جایی که رفتم میبینم بیشتر قبرا مال ماه شواله. اینم نکته ایه. آقا تو وظیفت نیست، یعنی الان اطاعت این فرد چیه؟ انجام روزه یا ترک روزه؟ ترک روزه، نه اینکه عبادت روزه رو انجام بده، الان با ترک عبادت کنه. چرا؟ چون عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید، عبادت من پروردگار از مسیریه که من میگم، یعنی از مسیر اطاعت. اگر اطاعت کردید عبادت خواهد بود، اگر اطاعت نکردید عبادت وجود ندارد. خیلی مهمه این بحث که میگم ما مأمور به اطاعتیم عزیزان، به دنبال اطاعت عبادت میکنیم. پس بنابراین گاه اطاعت کردن لازمش به جا آوردن یه عبادت ظاهری است، گاه ممکنه ترک اون عبادت باشه. اصلا خود اطاعت رو دقت کن، از ماده تو میاد، تو یعنی پذیرش با اشتیاق، با میل، با رغبت. چه لذتی تو این واژه وجود داره. فرمود و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت خدا میکنه، ملاک اطاعت. اگر عبادت من روح اطاعت نداره، عذرخواهی میکنم، ببخشید، اگر این عبادت من عادت من است نه اطاعت من، اون آثار رو نداره که باید داشته باشه، عادت کردم، اون روح اطاعت نیست. که اگر اون روح اطاعت آمد چیز دیگه میشه. بذارید بگم جمله رو تمام کنم. یدخله جنات تجری من تحت الانهار و من یتوله یعذبه عذابا علیما. اگر کسی بود اطاعت میکرد، فرمان برداری میکرد، اما عالما آمدن آگاهانه بدون عذر تخلف کرد، یعذبه عذابا علیما، دیگه بود پای عقوبت بنشیند، اندوانه خورده، عرض خربزه خورده، لرزش هم ببیند و عقوبتش رو هم بداند. میرسیم به اول آیه 18، لقد رضی الله عن المؤمنین. چقدر آیه زیبایی است. این رضایت خدا یعنی چه؟ که خدا راضی است از مؤمنان چنین و چنان. انشالله فردا شب خواهیم گفت، در شب حساسی هم گفته میشه. اما یه جمله اینجا فرمود و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت از خدا و رسول کند، خدا او را وارد می کند بر بهشت های چنین و چنانی که خواندی. این که عرض کردم اطاعت جوهر اصلی است عزیزان. روایات زیاد از من شنیدید در این باب، اینو می خوام بگم، اون جمله حضرت جواد رو می خوام بگم. این اطاعت کلید همه موفقیت ها و اوجگیری های انسان ها و بندگان بزرگ خداست. یعنی اونهایی که توی نافرینش به جایی رسیدن، به جایی رسیدن که شاید اراده اونها در این وجود کار کرده است، اگر دست برداشتند آسمان و زمین رو لرزاندند. کلید موفقیتشون اطاعت خدا بوده عزیزان، و اطاعت رسول خدا و اطاعت اولیاء الهی و حضرات معصومین ائمه علیهم السلام. جواد العلمه فرمود و من اطاع الله یطاع. خیلی عجیبه، کسی که اطاعت خدا کند اطاعت می شود. کسی که اطاعت خدا بکنه فرمان برداری خداوند با اشتیاق و جان به میل می کند. به تمام معنا اطاعت می شه، ازش فرمان برده می شه. کی ازش فرمان می برد؟ گاه موقعیت اجتماعی پیدا می کند مردم، گاه فرشتگان الهی. اجازه می فرمایید بریم بالاتر؟ بله بله، من اینو با جرأت میگم. بذارید خود متن رو بگم. انا مطیع و من اطاعنی، من خدا مطیع بنده ای می شوم که او مطیع من باشد. هیچ نمی فهمی. من خدا با تمام امکانات، با تمام قدرت و الوهیت مطیع بنده ای می شوم که مطیع من باشه. خواسته های بنده ای رو عملی می کنم که او و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، مشیتی ندارد مگر مشیت خداوند. پروردگارا دلهای ما رو به حقیقت قرآن، به حقیقت ایمان، به حقیقت اطاعت آشنا و عارف بگردان. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذاری. صلوات اینات بفرمید. خب من در حقیقت باید عرض کنم که فردا شب که دیگه شب رحلت نبی مکرم و شهادت هست مشتباست و بعد هم دیگه حضرت رضا سلام الله علیه مجمعین و اون سه شب دیگه تمام. در حقیقت امشب شب پایانی 57 شب حسینی و محرم و سفری است. در حقیقت گذشت دیگه، این محرم و سفر هم گذشت، اون چه شد، اون چه استفاده کردیم نکردیم تمام شد. و خب یه چیزهایی رو دیگه استاد تدقل بنده میدونم همه آیان همین گونه دیگه، چیزهایی رو ما فقط تو این ایام دو ماه میگیم، بعضی از مقتلها رو، بعضی از مطالب دیگه میره تا سال آینده، باز باشیم نباشیم اینها رو بگیم نگیم استفاده کن و نمیدونیم. اولا که خدایا با آبروی سید و شهدا توفیق بهره برداری از این ایام رو، اون چه به بندگان خوبت در این ایام دادی به ما هم عنایت کن، هر شری رو از بندگان خوب در این ایام به برکت حسین ابن علی دور کردی از ما هم دور کن. پروردگارا نعمت امنیت و عدالت رو بر ما ارزانی بدار، بر ما مستمر بدار. به همین خاطر اجازه بدید من امشب دیگه چند تا سلام بگم که این سلام ها رو فقط تو این ایام محرم سفر من میگم، دیگه جرأت ندارم این سلام ها رو بگم. چرا؟ چون این سلام ها اولا از زبان خود صاحب مصیبت است، حضرت ولی یعص در ناحیه مقدسه، و دیگه اینها سلام هایی است که نمیشه وقت دیگه هم گفت. السلام علی لابلای ناحیه مقدسه به اینجا میرسیم، از زبان مقدس وجود نازنین است ولی یعص خطاب به جدشون. السلام علی المرمل بالدماء، مرمل میدونید یعنی چه؟ کسی رو همطور قلتش بدن این طرف اون طرف، این چه مرمل. السلام علی المرمل بالدماء، سلام بر آن کسی که در خون خیش تپید و غلطید. السلام علی المهتوک الخباء، سلام بر آن کسی که خیمه و خرگاه او حد که حرمت شد و دریده شد حرمت آن. السلام علی خامس اصحاب اهل الکسا، سلام بر پنجمین اهل کسا. السلام علی غریب الغرب، السلام علی شهید شهدا، السلام علی قتیل الادعیا، سلام بر اون کسی که کشته نابکاران و بدکرداران است. السلام علی ساکن کربلا، السلام علی من بکت و ملائکت و سما، سلام بر اون کسی که فرشتگان آسمان هم بر او گریستند. السلام علی من ذریته الازکیا، سلام بر اون آقایی که ذریه او پاکان. السلام علی یعصوب الدین، بزرگ دینداران. السلام علی منازل البراهین، سلام بر اون کسی که منزل و جایگاه برهانها و حجتهای الهی بود. السلام علی الائمه السادات، پیشوای بزرگان. السلام علی الجیوب المزرجات، سلام بر پیراهنهای چاک شد. السلام علی شفاء الزابلات، سلام بر لبهای ترکیده از آتش.
السلام علی النفوس المستلمات، سلام بر انسانهای صدمه دیده. السلام علی الارواح المختلصات، سلام بر جانهای پرواز کرده. السلام علی الاجساد العاریات، سلام بر بدنهای عریان. السلام علی الجسوم شاهبات، سلام بر جسمهای لگت خورد. السلام علی الدماء سائلات، سلام بر خونهای روان. السلام علی الاعضاء المقطعات، سلام بر بدنهای قطعه قطعه شده. نمیتونم تحمل این جمله عجیب. السلام علی الرؤوس المشالات، سلام بر سرهای بالای نیزه ایچه.
صلی الله علیکم یا